گفتم که باید یه ذره سریع‌تر بریم که برسیم اینا رو تمومش کنیم که دیگه به جلسه دیگه نرسه، که هم شما فکر کنم حوصله‌تون سر رفته، هم خود من راجع به این مسئله حرف زدم، ولی بالاخره جمع و جورش بود تمومش کنیم. سعی می‌کنم تو نوشته اگه یه زمانی کتبی شد، نکاتی که از قلم افت افتاده رو اضافه کنم. دوره اول از قیام تا شهریور 58، گفتم دوره برای دوره همه این دوره ها رو شاید این خمیرمایه به هم وصل میکنه که دوره تثبیت جمهوری اسلامیه، یعنی دوره تثبیت قدرت سیاسیشه. تناقضاتش میمونه تا هنوزم مونده، ولی به عنوان یه قدرت سیاسی که هر آن در خطر سرنگونی و ممکن معلوم نیست چیه، خودشو تثبیت بکنه. به اعتباری بحث مفصلشو منصور حکمت تو بحث دولت در دورهای انقلابی و به ویژه که تو همون بحث کیس جمهوری اسلامی رو بررسی میکنه، من دیگه نمیخوام اینجا تکرار بکنم. این تلاش برای تثبیت چند تا مؤلفه داره. ببینین اینجا میخواستم باز راجع به خصلت پرولتری انقلاب 57 بگم. انقلاب 57 یه مقولاتی رو به جامعه تحمیل کرد که وقتی که باز میگم مثلا با انقلاب مصر الان مقایسهش میکنیم، با انقلاب کشورهای عربی یا با جاهای دیگه مقایسهش میکنیم، اون وقت تناقض یعنی تفاوت میبینیم. یکی مقوله سرمایه‌داری بود. هیچ کی تو جمهوری اسلامی حتی پیدا نشد که سرمایه‌داری خوبه. علنا ممکن بود بگه چیه، ولی اینکه سرمایه‌داری بده، این رو از جنبش اسلامی در نمیاد. اینو طبقه کارگر به جامعه اول چیز کرده که کسی روش نمیشد بگه سرمایه‌داری خوبه. یعنی زدی حتی الانش نگاه میکنین احمدی نژاد میگه سرمایه‌داری بده، من ما سرمایه‌داری نمیخوایم باشیم. میخوام بگم این رو نه تو مصر میبینین نه تو هیچ جای دیگه که طبقه کارگر با اون قدرت عظیم تو سطح جامعه نیست نمیبینین که سرمایه‌داری بده. ما میخوایم یه سیستم آلترناتیو، یکی میگفت عدل الهی میخوام درست کنم، حکومت قسط الهی، عدل علی نمیدونم، ولی همه میگفتن سرمایه‌داری بده. حتی اونایی که طرفدار سرمایه‌داری بودن تو محفلای خودشون میگفتن، کسی نمیاد مثلا خمینی بگه سرمایه‌داری خوب است، میگفت ما حکومت مستضعفان هستیم. کلمه مستضعف، آوردن کلمه مستضعف، آوردن ضدیت با سرمایه‌دار تماما محصول فشار اجتماعی و یه واقعیت عظیمی بود که نه تنها سرنگونی رژیم شاه رو ممکن کرده بود، بلکه حتی بعد سرنگونی رژیم شاه اصلا فضای جامعه رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار گرفت داده. یکیش این بود که میگم این یکی از خصلت‌های بارز یه انقلابیه که توش پرولتاریا نقش برجسته داره که تو انقلابات دیگه نمیبینی. از این نیست که یه اسلامی ها خیلی طرفدار ضد سرمایه‌داری بودن، مطلقا از این در نمیمونه. خمینی تا نزدیک انقلاب 50 سال حتی از حکومت مستضعفان حرف نمیزد، اصلا اینا نبود تو چیزشون. پوپولیستای اسلامی یه درجه میگفتن طاغوت و ماغوت و از این چیزا، ولی اینکه سرمایه‌داری بده یعنی بحران مشروعیت سرمایه‌داری. اینکه تو هنوزم تو حکومت اسلامی امروز ایران هم بحران مشروعیت داره سرمایه‌داری، به خاطر اینکه برگردین تو اروپا رو نگاه کنین، آمریکا رو نگاه کنین، روسیه رو نگاه کنین، مصر الان رو نگاه کنین، اینکه باید سرمایه‌داری باشه مورد مناقشه نیست. بحران هویتی نداره سرمایه‌داری، معلومه رابطه تولیدی چجوریه. حتی از ذهن کارگر معلومه رابطه تولیدی چجوریه. کارگر کار میکنه، سرمایه‌دار دستمزد میده، منتها خب باید شرایط کارش بهتر باشه، این باشه اون باشه و غیره و غیره. تو ایران نفس سرمایه‌داری بودن به یه کلمه بدی تبدیل شده بود، به یه کلمه به اصطلاح نامانوسی که به جامعه نمیخوره. اینو طبقه کارگر به اصطلاح تعمیل کرد. دوم مقوله شورا. اولین عکس عملی که جمهوری اسلامی به شورا نشون داد بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی بهشتی بود. بهشتی اومد گفتش که ما در اسلام مشورت داریم، شورا نداریم. اصلا مخالف تشکیل مجلس شورای اسلامی بود و ما در اسلام مشورت داریم ولی شورا نداریم. شورا مقوله چپیه. ولی وقتی برمیکردیم میبینی از ادارات گرفته تا کارخونه همه شورا، همه میدونستن آها مسئله سیاسی شد دیگه، اتحادیه جواب نیست، هیچ که اتحادیه درست نمیکرد، همه شورا درست میکردن. میخوام بگم خود مفهوم شورا، خود پدیده شورا پدیده بود که جنبش کارگری ایران و به یه معنی از انقلاب روسیه سرایت کرده بود و تاریخ جنبش کارگری ایران که همیشه عجین بوده، توی بحث تاریخ چپ ایران اشاره کردم که جنبش چپ ایران و جنبش کارگری ایران منشأش از سوسیال دموکراسی غرب، از غرب نیز از سوسیال دموکراسی قفقازه و این همراه خودش مقوله شورا رو آورده بود، یه جزء داده است، الانش هم جزء داده است. و تو مصر کسی شورا درست نمیکنه انقلاب هم میشه، تو به اصطلاح توی تونس کسی شورا درست نمیکنه وقتی انقلاب میشه، تو هیچ جا کسی شورا درست نمیکنه، در حالی که توی انقلاب اصلا هنوزم شورا بعد یه طرف رفتن، حالا بعد اشاره میکنم به خاطر شورای اسلامی رو اختراع کردن، شوراشو چسبیدن چون دیدن اصلا نمیتونن، اون بحث بهشتی اصلا نمیگیره که ما در اسلام مشورت داریم ولی شورا نداریم، اون رو نمیکنه، درست کرده طرف کارخونه ها رو دستش گرفته، تو نمیتونی برداری بگی که اصلا شما منحلین. خود این میخوام بگم اینا کل وقتی برمیگردیم مثلا انقلاب 57 ایران رو نگاه میکنین، مقایسه میکنین با انقلاب کشورهای دیگه، این پدیده است متمایزش میکنه تا اسلامیتش، این پدیده عمیقا پرتریشه که داره و انقلاب آتی ایران بدون تردید از انقلاب 57 پرتری تر خواهد شد، مهم نیست کی رهبرشه، این از خودش نشون میده، اینکه به همون سرانجام میرسه یا نمیرسه اون یه بحث دیگه است، آیا به یه سرانجام شبیه به تراژدی شبیه انقلاب 57 تبدیل میشه یا نه اون یه بحث دیگه است، ولی ضربان یه جامعه سرمایه‌داری پیشرفته وقتی تحرک اجتماعی توش میشه، طبقه کارگر میاد جلو و طبقه کارگر امروز به خصوص تو ایران، الان ممکن نمیدونم طبقه کارگر مثل چقدر با این ایده های به اصطلاح کمونیستی که محصول طبقه کارگر جهانی آشناست، ولی توی کشور ایران بدون تردید به هر انقلاب دیگه بشه، بحث کنترل کارگری، بحث مشروعیت سرمایه‌داری، بحث به اصطلاح شوراها، اینا میاد جلو، دوباره دست کسی نیست، کسی هم نمیخواد تبلیغ و ترویجش بکنه. البته چپیا نقش داشتن، چپیایی که با همه پوپولیستن بودن، هر چی بودن، اینکه سرازیر میشدن تو کارخونه ها، ما میرفتیم، من خودم به نواز باز میگم تجربه شخصی، اصلا از صبح پا میشدیم میرفتیم تو این جاده کرج ببینیم کدوم کارخونه چیه چه خبره، بریم ببینیم کارگرا چی میگن، باشون حرف بزنیم، تو دعواها و جدلها و فلانشون درگیر بشیم، میخوام بگم و همه دیگه از پوپولیستش گرفته، از ماویستش گرفته تا فلان، همه میگفتن شورا، غیر از توده‌ای ها، همه از چریک فدایی خط 3 خط 4 هیچ هم اینا گرفته بودن و طبقه کارگر هم اینو قاپیده بود و جزء تو کیس نفتش که اصلا خودشون جزء به اصطلاح تاریخشون بود، چیز میکرد، من میدونست فعالین رهبران کارگر نفت مثل یدالله خسروشاهی نبودن که با تاریخ چپ جنبش کمونیستی آشنا بودن، خودشون رو کمونیست میدونستن اصولا، چه برداشتی از کمونیست داشتن یه چیز دیگه است، و کسی که خودشو کمونیست میدونه اینجوری ایده هاش توده گیر میشه تو طبقه کارگر میچسبه شکل نیست. به هر حال میخوام بگم که خصلت پرولتری انقلاب 57 صرف نظر از قدرت سیاسی، یه بحران مشروعیت سرمایه‌داری رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و که هنوزم به یه معنی عوارضش هست، هیچ کی تو جمهوری اسلامی برنمیگرده بگه ما جمهوری سرمایه‌داری هستیم، چطور مگه، داری که برگردیم توی تونی بلر و چپترین اروپایی‌ها اینو میگه، تو آمریکا کسی اصلا از اونوریه کسی مورد سوال قرار نمیده که آقا جون رابطه کار سرمایه اینه با هم. میخوام بگم که این خصلت یکی از خصلت، به هر حال میخوام بگم که روشن کردن هویت جمهوری اسلامی بخش زیادیش برمیگشت به این که این جمهوری اسلامی چیه، متاثر میشد از این صورت مسئله‌ای که طبقه کارگر به کل جامعه و من جمله به جمع خود جمهوری اسلامی تحمیل کرده، سرمایه‌داری مجازه یا نیست، اگه هست چجوری، اگه نیست چجوری، که کسی بینه پیدا نمیشد بگه چجوریه، و کنترل اگه که سرمایه‌داری بده، اگه پس سرمایه‌داری خوب نیست، و کنترل کارگری چیه، نقش کارگرا در مدیریت چیه، نقش کارگرا در سودبری چیه، غیره غیره، همه اینا همراه این عدم مشروعیت سرمایه‌داری همه اینا میزنه بیرون، اینجوری نیست که فقط سرمایه‌داری نا به اصطلاح لجیتیمیسی نداره یا مشروعیت نداره یا سیستم خوبی نیست، اگه خوب سیستم خوبی نیست کل این به اصطلاح پندورا باکس میگن، این قوطی پندورا رو باز میکنی یا همه چی ازش میزنه بیرون، اینکه نقش کارگر تو جامعه چیه، چون سرمایه‌داری برمیگرده به رابطه کار سرمایه، برنمیگرده به رابطه دکوندار با سرمایه‌داری، برنمیگرده به رابطه دهقان با سرمایه‌دار، برنمیگرده رابطه هیچ بخش کارمند با سرمایه‌دار، مشخصاً به بلافاصله وصل میشه به رابطه کارگر سرمایه‌دار تو محیط کار و تو محیط تولید اساسا. و همه اینا تو جمهوری اسلامی همون روز ضربه اول به اصطلاح یه بحران هویتی بود که هنوزم به یه معنی هست، هنوزم عوارضش هست، خیلی جزئی تر ولی هنوزم عوارضش هست. این یه جدالی رو میان بین پوپولیستای اسلامی از سر سیاسی با لیبرال های جناح مثلا بازرگان و این لیبرال اسلامی ناسیونالیست ها دامن میزد که اونا طرفدار مستضعفان بودن، طرفدار شدت عمل در مقابل امپریالیسم بودن، این پوپولیست های دیگه فقط اسلامی بودن، خیلی ضد امپریالیست بودن، خیلی طرفدار مستضعفان بودن. گفتم جنبش هایی که جمهوری اسلامی بر اساسش خودش رو پابرجا کرد اساسا از پایه جنبش های پوپولیستی چیز بود، مثل میگم جهاد چیز جهاد سازندگی ریختن یک لشکر عظیمی از این روشنفکران و تحصیلکردگان ناراضی پوپولیست رو بسیج کردن، رفتن جاده کشیدن، سیم برق کشیدن، آسفالت کردن، نمیدونم تلفن کشیدن برای دهات. بیشتر توجهشون به دهات بود راستش تا شهر، هنوز هم همینطوره. بیشتر از رو پوپولیزمشون کارگر خیلی چیز نداشت ولی به هر حال آرزه‌هاش میزد و این به کشمکش سیاسی بین به اصطلاح لیبرال ها و پوپولیست ها. از یه طرف دیگه جدال دستگاه خود دستگاه مذهبی، این سیستم آخوند، سیستم حوزه‌های علمیه که اونا گفتن اینا جنبش اسلامی ائتلافی بود که اینا افتاده بودن جلوش، خمینی بالانسی رو بین اینا نگه می‌داشت، منتها همراه با قدرت گرفتن اسلامی یک خیلی عظیمی از طلاب و آخوندهای ریش و پشم داره که هیچ ربطی تا حتی قبلش هم به مبارزه با شاه نداشتن، اینا با قدرت رسیدن، اینا می‌خواستن قدرتشون رو حفظ کنن، یه صنعتی به قدرت رسید و یه منافع خاص خودشو داشت و اینا اتفاقا آخوند بیشتر از هر کی چی میگفت کروبی تو یکی از این فکر کنم تو مصاحبه با احمدی نژاد بود یا کجا میگوش که تو یک قرون به آخوند بده مگه میتونی 100 سال دیگه ازش پس بگیری، فکر کنم تو شاید هم تو همون دوره چیز بود، میگوش که ما تازه قدرت ما دستیه، تازه پیدا کسی میتونه از من قدرت رو بگیره، آخونده که یک قرون بهش دادی دیگه نمیشه از هیچی ازش، از حلقومش هم هیچی در آورد. این ضرب مثلی بود خود آخونده می زدن. میخوام بگم که یه دستگاه عریض و طویل یهو شدن رئیس مملکت، امام جمعه، نماینده امام و نمیدونم همه شد. تا دیروزش مشغول بودن تو حوزه، تو این حوزه یه شیپیش میکشتن، همه شدن چیز همه کارو. این سیستم هم بود، منتها این سیستم عقل سلیم داشت که قاجم قدرت هم باید تثبیت بکنم و تناقضش با لیبرال ها نه از سر ضدیتشون با سرمایه داری، نه از سر جنس ضدیت پوپولیست ها با لیبرال ها، از این بود که فکر میکرد لیبرال ها حکومت دوباره میده دست شایی ها، از این که نمیتونه تثبیت کنه این رژیم و دوباره ما رو از تخت میندازه، اینا قابل اعتماد نیستن. این هم باشه لیبرال خودش فکر میکرد که لیبرال بود، اسمش رو خودش بود، حالا خرد اقتصادی به وجود، گفتم کودنی سنتی لیبرالیسم ایران رو هم با خودش حمل میکرد، این دوره هم حمل میکرد، کودن تو دنیای سیاست و تلاش برای بهترین مدل یا الگو برای تضمین ثبات جمهوری اسلامی، اینا خمیرمایه خود این بحران هویت و تلاش برای تثبیت بود. گفتم اینا رو میشه مفصل راجبشون صحبت کرد، برهاشون نشون داد، جدلاشون رو نشون داد، الان فرصت نیست راجبش بپردازم، فقط امیدوارم روشن باشه که کلا بتونم یه چارچوبی رو داده باشم. تلاش اصلی از همون فردا شروع شد، خل سلاح بود، چون اسلحه وسیع ریخته بود تو دست مردم. من اصلا فکر میکردم که اون وقت شخصی فکر میکردم روزهای بعد از قیام فکر میکردم این همه کتاب مارکس و انگلس و این همه اسلحه دست همه هست، این تا 100 سال دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه جمعش کنه. در حالی که یه سال بیشتر نکشیدم، یه دو سال بیشتر نکشیدم برای جمع کرد. و چیز بود و همین طوری بود. اینا تلاش میکردن اسلحه ها رو جمع کنن و تازه ماها مثلا یا خیلی دیگه فکر میکردن که اسلحه ما رو خودمون، اصلا اینجوری نبود که با دست رو پس بدیم. من یادم زمان همون زمان سال 50 فکر کنم فروردین 58 بود، منو با یه ماشین اسلحه گرفتم و رفتیم اوین و افتتاح کردیم و زندان و نمیدونم فلان اینا تو جمهوری اسلامی. ما رو با یه ماشین گنگ پر اسلحه گرفته بودن، از ما میپرسید این اسلحه رو برای چی میخواستیم، میگم به تو چه، اینا هم اسلحه های مردم، ما در فلان امپریالیسم هست، اصلا مال خودمون میخوام. اینجوری بود تناسب قوا. بس بعد که شروع اعدام فرقانی ها شروع شد، اون وقت دوره فرقان بود، آدم میکشت متحری اینا رو میکشت، فرقانی ها رو شروع کردن اعدام کردن و یه فضای چیز کردن، ما رفتیم گفتیم ما اصلا میخواستیم بفروشیم که ما رو به عنوان قاچاقچی اصلا آزاد کردن. بعد ولی به پادرمیونی چیز طالبانی همه قاچاقچی اصلا، چون بخش زیادیشون کردایی بودن که گرفته بودن تو تهران اصلا داشتن میبردن کردستان، آدم های عادی بودن، ما رو قاطی اینا ور کرد. علی میخوام بگم که اینجوری بود و تلاش برای خالص سلا، به هر حال ما هرچی میگفتیم اسلحه ها رو گرفتن و بعد راه میرفتی خیلی جا میرفتی میدید تو این خرابه ها همینجوری اسلحه هنده، طرف ترسیده بود اسلحه ها رو مینداختن دور تو خرابه تو جوب آب. من چندین مورد مثلا میومدم میگفتم فلانجا یک دوده عظیمی اسلحه ریخته، پاسدارا هنوز نرفتن، پاسدارا کمیته برن جمعش کنن، مثلا بعضی وقتا این چپیا یا چیزا میرفتن جمع میکردن. میخوام بگم که خود فضای ارعابی به وجود آمدن برای خر سلاح و تلاش سیستماتیک تو این دوره برای اینکه کنترل کارگری رو بزنن. تلاش دولت موقت اون وقت بازرگان بود این بود که مدیریت یک نفره رو دوباره به کارخونه ها اعمال بکنه. شروع کرد مدیرای تکنوکرات لیبرال رو در رأس کارخونه ها دوباره گذاشتن و به اصطلاح مهار زدن، تلاش برای از نظر خودشون راه انداختن شرخ تولید و مهار زدن به جنبش کارگری. و از بازرگان همون روز فکر کنم یکی دو روز بعد از قیام اعلام کرد، گفت شوراهای کارگری نقش خودشون رو داشتن دیگه، تو حکومت الان موردی ندارن، منحل باید بشن. و این شعار اومد و شروع کرد مدیریت تک نفری رو دوباره و این خودش دوباره یک کشمکش شد تو محیطای کار که مدیران لیبرال به اصطلاح که از جانب فروهر که وزیر کار بود اون وقت اساسا اینا رو این چیز میکرد منصوب میکرد، خودش تبدیل شد به یکی از موضوعاتی که تقریبا هیچ کدوم از کارخونه ها مدیرها رو قبول نمیکردن، شوراها اصلا بعضی جا مدیرها رو راه نمیدادن تو کارخونه و یک کشمش کمیته می اومد، پاسدار کمیته می اومد، خمینی فتوا صادر کرد. بازم بعد اشاره میکنم پدیده موفقی نبود، کماکان. و از یه طرف دیگه زدن آزادی های سیاسی و اجتماعی برای محدود کردن دامنه اعتراض و دخالت توده، چون خود انقلاب یه به اصطلاح یه امپاورمنت، یه قدرتیابی از پایین به توده عادی جامعه میده که من تو رو سر کار آوردم، که این عارضه‌شو تو جمهوری اسلامی میبینین. رابطه مثلا فرض کنین که سرباز با ارتش هنوزش هم تو جامعه با رابطه پاسدار با فرمانده پاسدار فرق میکنه، اون با میگه برادر جلو هم میشینن، جلو سربازه که اصلا نمیتونه جلو سرهنگ بشینه. میخوام بگم که اصلا رابطه ذهنی فرق میکنه و این مس امپاورمنتی که وجود داشت که تو خیابون اگه حتی پاسدار به یکی میگفت یا پاسدار کمیته میگفت چیزی، خیلی راحت مردم چیزش میکردن، برو پی کارت فلان این چیزا، تو کی هستی؟ مثلا اینطوری نبود که رابطهش مثل رابطه پاسبونه با آدم که اون وقت میزد فوشت میداد و میزد تو خیابون یا بهت یه چیزی میبست، اصلا این تیپی نبود.